حامی این قسمت از پادکست ده صبح با سلامه. با سلام یه بازار اینترنتی برای خرید بدون واسطه محصولات دستساز محلی و خانگیه که در ضمن شما رو با سازنده‌ها و قصه هاشون هم آشنا میکنه. مثلا میتونین زعفرون از بیرجند یا شیرینی کلمپه از کرمان بگیرین. همین الان به سایت با سلام به آدرس باسلام.com سر بزنین و ببینین چی نظرتون رو جلب میکنه. سلام به همه، من امید اخوان هستم. امروز 28 خرداد 98 و در خدمت حمید و سعید محمدی بنیانگذاران دیجیکالا هستیم. میثم هم قرار بود امروز بیاد ولی توی راه بود و متاسفانه جلسه فوری براش پیش اومد، شاید دیرتر ملحق شه. خب حمید جان، سعید جان، خیلی خوشحالم دوباره میبینمتون و خوش اومدین به پادکست ما.
منم خیلی خوشحالم، من حمید هستم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان این پادکست. منم سعید هستم، سلام میکنم، امیدوارم که صحبت های خیلی خوبی داشته باشیم.
خیلی هم عالی. خب ما داستان دیجی کالا رو راستش همه میدونن، خیلی وقت خیلی راجبش نوشته شده، خیلی وقت شما مصاحبه های قبلی داشتید و برای اینکه وقتمون کمه ازش میگذریم. اگر از مخاطبین کسی علاقمند ببینه دیجی کالا چجوری شروع شد و داستان دوربینه و در واقع دوقلوهای محمدی چجوری راه انداختن دیجی کالا رو، آنلاین میتونید سرچ کنید و ببینید. ما در واقع تمرکزمون توی مصاحبه رو روی چند سال اخیر که رشد مقیاس پذیر دیجیکال اتفاق افتاده میذاریم. خب حمید جان، الان به ما میگی در واقع الان یه گروه دیجیکالا داریم، درسته؟ دیجیکالا که قبلا خرده فروشی اینترنتی بود، به این معنا که شما از تامین کنندگان محصولاتی میگرفتید، توی انبارتون بود، مشتری ها میخریدن و تحویل میدادید. این کم کم شروع شد متحول شدن و سرویس ها و محصولات جدید اضافه شد. اینا رو به ما میگی تو طول زمان چیا اضافه شد؟
آره درسته، دقیقا همطوره. خب همونجور که گفتی، ما بیزینس دیجیکالا رو با یه بیزینس مدل ریتیل شروع کردیم 12 سال پیش. بیزینس مدل ریتیل باز همونجور که تو گفتی، توی اون ما کالا رو خریداری میکنیم، قیمت گذاری میکنیم، کنترل میکنیم، حق انتخاب داریم که چه محصولاتی رو اضافه بکنیم، چه محصولاتی رو اضافه نکنیم. به عبارتی مدیریت موجودی کالا میکنیم و مستقیما به مشتریمون میفروشیم. چند سال اول کار دیجی کالا با این مدل گذشت و سعیمون این بود که توسعه بدیم، توی همون بیزینس مدل توسعه بدیم، از گروه های محصولی مختلف رد بشیم و محصولات جدیدی رو اضافه بکنیم که به این میگیم بیزینس مدل ریتیل. از حدود 3 سال پیش ما سعی کردیم مدل مارکت پلیس رو هم اضافه بکنیم. بنابراین دیجی کالای امروز هم در مدل ریتیل و هم در مدل مارکت پلیس که در اون هزاران فروشنده، همین الان که صحبت میکنیم حدود نزدیک به 20,000 فروشنده روی پلتفرم دیجی کالا از طریق پنلی که در اختیارشون قرار داده میشه، پنل سلر سنتر، مدیریت میکنن کالای خودشون رو، قیمت گذاری میکنن و به صورت مستقیم از طریق پلتفرم دیجی کالا به مصرف کننده نهایی میرسونن. که البته اینجا لازمه به تأکیده که خب این پلتفرم قوانین و رویه های خودش رو داره و فروشندگان مثل مدل کلاسیفاید نیست که تصمیم گیر در مورد همه چیزه، اون چیزی که عرضه میکنن باشن.
خب پس اینطوری بگیم که در واقع فرض بکنیم سادهش بخوایم بر مخاطبم بکنیم، یه پلتفرم یا بستر آنلاینیه که تامین کننده های کالا میتونن کالاهای خودشونو تحت قوانین سایت عرضه کنن، قیمت گذاری کنن، محتواش رو ارائه بدن و مشتری ها میخرن. بعد که خریداری میکنن چه اتفاقی میفته؟ یه مهلتی دارن تامین کننده که بفرستن برای شما و شما برای مشتریان، درسته؟
درسته، تقریبا همینطوره. ما توی مارکت پلیس دو تا روش رو پیش پای سلرها قرار میدیم. یه روش اینه که کالاشون رو از پیش تامین بکنن و در انبار دیجی کالا، در مرکز پردازش دیجی کالا به صورت امانی قرار بدن. ما هم اینو تشویق میکنیم. یکی از مهمترین سیاست های تشویقی ما توی مارکت پلیس اینه که فروشنده ها رو تشویق بکنیم که کالاهاشون رو توی انبار دیجیتال از پیش قرار بدن. برای. چرا؟ خیلی ساده است، هم کار رو برای خودشون راحت تر میکنه و هر روز نیاز نیستش که کار زیاد روزانه زیادی رو انجام بدن. دوم این که برای مشتری یه تجربه سفارش‌دهی بهتریه، به این دلیل که تحویل خیلی سریع‌تر، یعنی شما میتونید همون روز یا حتی یا فرداش کالا رو تحویل بگی. این برای فروشنده هم یه امتیازه، چون احتمالاً فروش اون کالا توی سایت دیجیکالا بالا میره و این انگیزه رو داره. ما این خدمات رو هم تقریبا بدون هزینه الان داریم برای یک ماه اولی که هر کالایی در انبار دیجیکالا قرار میگیره تا یک ماه از عمر اون محصول در انبار دیجیکالا بدون دریافت هیچ گونه هزینه است.
بعد مارکت پلیس رو کی لانچ کردین؟
مارکت پلیس رو سافت لانچش رو باید بگم حدود 3 سال پیش بود. ما تو سال اول خیلی آسه آسه و دست به عصا با تأکید به این که کار نکنیم که کنترل کار از دستمون در بره کار رو پیش بردیم. سال دوم و سالی که امسال الان توشیم سال توسعه مارکت پلیس هست برامون.
بعد دیگه چیا بود؟ فیدیبو بود یادمه.
آره.
لانچ کرده بودیم.
اجزای دیگه گروه دیجیکالا الان دیجیکالا فرشه که چند ماهی از لانچش میگذره. دیجیکالا فرش در واقع بخشی از دیجیکالاست که ما توی اون کالاهای تند مصرف و تازه سوپرمارکتی رو عرضه می‌کنیم. الان در حال حاضر توی تهران و کرج سرویس تحویل حدود 3 ساعته با بازه‌های زمانی 3 ساعته رو داریم. به زودی تلاش داریم می‌کنیم که تو شهرهای بزرگ دیگه هم اینو توسعه بدیم. الان حدود 12-13 هزار SKU کالای اکتیو روی سایت که باید بگم بزرگترین تنوع کالای سوپرمارکتی در کل ایران چه آنلاین چه آفلاین رو الان داره عرضه میکنه. دیگه دیجی استایل رو داریم که از حدود 3 سال پیش شروع کردیم. پلتفرم فروش کالای حوزه مد و پوشاک دیجی کالا هست، اختصاصا
لباس و کفش و زیبرالات هم هست توش.
زیبرالات هم هست، اکسسوری هست، عطر و کلون و یعنی هر چیزی که تو کاتگوری اکسسوری و پرفیوم قرار میگیره اونجا هست.
دیجی کالا و دیجی استایل الان در واقع دو تا موجودیتن یا نه دیگه دیجی استایل الان توی دیجی کالاست، یعنی یا یه عضوی از گروه دیجی کالاست کاملا یا مستقله؟
اگه منظورت در واقع ماهیت شرکتیشون هست، ابتدا ما دیجی استایل رو با یک ماهیت شرکتی مجزا از دیجی کالا شروع کردیم. دلایل متعددی داشت، یکیش سپلای چین بود و قراردادهایی که با برندها میبست و این قراردادها ما رو ملزم میکرد بعضا برای عرضه اون محصول در پلتفرم فشن دیجیستال و اجازه در واقع عرضه بعضی از برندها رو تو پلتفرم دیجیکالا که پلتفرم برای فروش همه چیز هست رو به ما نمیداد. ما سال پیش بعد از یکی دو سال از عمر دیجیستال که گذشت فهمیدیم که انجام عملیات دیجی استایل، عملیات روزمره دیجی استایل، سپلای چین، آپریشن، فولفیلمنت، دلیوری، خدمات پس از فروش، امور مشتریان، اینا به صورت متمرکز و توسط گروه دیجی کالا هم میتونه هزینه‌مون رو خیلی خیلی کنترل بکنه و هم در نهایت سرویس بهتری رو بتونیم به مشتری بدیم. این تصمیم رو گرفتیم که شرکت ها رو در هم ادغام بکنیم، ولی از باب اینکه چنل فروش دیجی استایل همچنان به عنوان یک چنل فروش مستقل داره به کار خودش ادامه میده.
بعد فیدیبو هم که در واقع کتابای آنلاین و صوتی و غیر از طرز،
بله، کتاب الکترونیکی و کتاب صوتی الان انواع کانتنتی که الان توی فیدیبو هست، قصد داریم انواع دیگه کانتنت های دیجیتال رو هم انشالله امسال با یه استراتژی امیدواریم جذاب باشه اضافه بکنیم.
خب من بعدیاشو از سعید جان بپرسم. این تا اینجا رو فکر میکنم خیلی از مخاطبا، خیلی از شاید مشتری دیجیکالا آشنا بودن، خب اما چند تا در واقع سرویس و خدمات جدید هست مثل بحث دیجی پی، دیجیکالا نکست و غیره، اینا رو هم برامون توضیح میدین که چیان، از کجا اومدن، برنامهشون چیه؟
حتما. خب درسته، یعنی ما تو به ویژه دو سه سال اخیر سعی کردیم که هر سال حداقل یکی دو تا در واقع حوزه جدید رو که میتونه در اکوسیستم تجارت الکترونیک دیجیکالا نقش مثبت ایفا بکنه و بتونه سرویس های کامل تری به مشتریمون رو بده اضافه بکنیم. به عنوان مثال، خب همیشه پیمنت و موضوع پرداخت یکی از اجزای در واقع مهم برای ایجاد یک تجربه خرید بهتر، یک پارچه تر و سریع تر داره. به همین خاطر در حوزه پرداخت الکترونیکی برند دیجی پی رو در واقع شروع کردیم که استراتژیمون هم در اغلب موارد در واقع همکاری با یکی از استارتاپ هایی هست که در این حوزه خوب عمل کردن، ولی خب سایز نگرفتن، نتونستن خیلی رشد بکنن. احساس میکنیم که همیشه در صورتی که دیجیکالا بیاد در کنار این استارتاپ های خوب قرار بگیره، میتونه نقش خیلی خوبی رو ایفا بکنه در توسعه اونها، هم میتونن در واقع مشکل در واقع توسعه اون محصول رو در دیجیکالا رفع بکنن و هم دیجیکالا میتونه کمک بکنه به اون استارتاپ که در واقع رشد بکنن. بله، دیجی پی در حوزه انواع سولوشن های در واقع پرداخت الکترونیکی فعالیت میکنه. غیر از اون ما در حوزه اکوسیستم تبلیغات اینترنتی هم باز دوباره با همکاری و ادغام کردن چند استارتاپ خوب و موفق در این حوزه به دیجیکالا
کوتاه میگم ادرو و پی جی پی نو درسته؟
بله بله، و البته یک آژانس تبلیغاتی
در واقع ادرو و فاینال تارگت. بله. که ادرو شامل سه پروداکت خود ادرو به عنوان اد اکسچنج، اد ای نتورک به عنوان شبکه تبلیغاتی، اد نتورک و عدد که پروداکت تبلیغات موبایلی بود، با ادغام اینها در پروداکت و برند ادرو به عنوان سولوشن اد تک دیجیکالا و فاینال تارگت به عنوان اد ایجنسی یا آژانس تبلیغاتی.
بله،
غیر از موضوع در واقع تبلیغات، خب ما سال گذشته، اواخر سال گذشته عملا مرکز نوآوری دیجیکالا رو با برند دیجیکالا نیکست رو هم آماده کردیم. مأموریتش در واقع خیلی مهم و ولی خیلی ساده است. قرار هست که دیجیکالا نیکست در حوزه هایی که یکم نیازمند سرمایه گذاری و توجه بلند مدت به اون هست، عمدتا در حوزه های تکنولوژی، دو حوزه اصلی در واقع تمرکز سال اول ما، سال 1398 در دیجیکالا نیکست، حوزه در واقع هوش مصنوعی هست که در واقع ما به انواع سولوشن هایی که میتونه به کور بیزینس دیجیکالا در قالب هوش مصنوعی کمک بکنه علاقمند هستیم. استارتاپ های مختلف، افراد مختلف، تیم های مختلفی رو که به این حوزه علاقمند هستن و یک کارایی رو کردن دعوت میکنیم که در با همکاری دیجیکالا روی موضوعات به صورت هدفمند، روی این موضوعات به صورت هدفمندتر پروژه تعریف بکنن. ما سعی میکنیم کمکشون بکنیم، کمک های مختلف در حوزه حقوقی، مالی، تکنولوژی.
آیا یه جور شتاب دهی یا شتاب دهنده حساب میکنید دیجیکالا نیکست رو، یا
ببینید در واقع
مرکز نوآوری یا
به نوعی میشد بشه گفت که یک مرکز نوآوری، از حالا تا یه حدی هم حتی بشه گفت یک شتاب دهنده است. بله، به هر حال کمک میکنه به استارتاپ ها که در واقع رشد سریع تری رو داشته باشن، اما نکته مهم این هست که به صورت در واقع متمرکز در حوزه هایی که مورد نیاز دیجیکالا در سالهای آینده هست متمرکز خواهیم شد.
یعنی یه خود حالت، حالا توی نمایشگاه اینوتکس به مطلب خیلی بحث ریورس پیچ داغ بود. یعنی میخوام ببینم الان پس اینطوری که شما انگار یه جور ریورس پیچ مشکلات دیجیکالا رو میذارین تو دیجیکالا نیکست و از تیم‌های مختلف دعوت میکنین که بیان اینها رو با استفاده از فناوری به صورت استارتاپ در واقع حلش بکنن.
در واقع در بیشتر اوقات به همین شکله. یعنی ما الان مثلا برای امسال در حوزه هوش مصنوعی یک سری حوزه‌ها رو تعریف کردیم روی سایت دیجیکالا نیکست، این حوزه‌ها در واقع قید شدن و دعوت میکنیم از افرادی که دارای ایده و در واقع فعالیت هایی تو این حوزه هستن بیان و با هم دیگه کمک بکنیم که یک محصول بهتری رو در واقع دیولپ بکنیم. اما بعضی وقتا در واقع خارج از این پروسه هم ممکنه باشه. یعنی یک استارتاپ یا یک فردی ایده‌ای داشته باشه و فکر بکنه که این به نوعی میتونه در آینده به دیجیکالا کمک بکنه و یکی از اون حوزه‌هایی هست که با سرمایه گذاری و با توجه بیشتر و کمک دیجیکالا میتونه اون رو تبدیل به یک محصول جدی بکنه، ما پذیرای اون ایده هم هستیم. و نهایتاً یکی دیگه از موضوعاتی که خب مورد توجهمون هست امسال، هنوز عملاً به نتیجه نرسیده ولی حوزه‌ای هست که مشغولش هستیم و داریم روش کار میکنیم، موضوع سرویس های ابری یا در واقع کلاود بیس هست با برند در واقع دیجی کلاود، که در حال برنامه ریزی هستیم و در حال فراهم کردن مقدمات.
شبیه AWS و آزور اینا
تا حد زیادی به علش شباهت داره.
در رسانه‌های اجتماعی دنبال کنید و از آخرین اخبار، رویدادها و محتوای تکمیلی مرتبط با پادکست ده صبح با خبر بشین. در توییتر، اینستاگرام و آپارات با نام کاربری 10AM پادکست و در تلگرام با پادکست 10AM میتونید ما رو پیدا کنید.
میتونیم بگیم پس در واقع کارهایی که داریم میکنین خیلی شبیه کارهایی که آمازون تا حالا کرده، یعنی برای شما یه آمازون یک بنچمارکیه که سعی میکنید ازش الگو بگیرین؟
ببین طبیعتاً آمازون به خاطر در واقع به هر حال موفقیت چشمگیری که تو حوزه ای کامرس داشته و آزمون و خطاهای بسیار زیادی که هم داشته، به هر حال خیلی از پروژه های آمازون هم موفق نبودن، همیشه میتونه به عنوان یه بنچمارک یا بیس پرکتیس بهش نگاه بشه، ما هم حتما بهش توجه میکنیم. ولی خب تو بعضی از حوزه ها به ویژه در شکل اجرا حتما نیازمند این هستیم که به هر حال کانتکس خودمون رو هم بهش توجه کنیم، بومی سازی کنیم. بعضا ظرفیت های تو ایران هست که به هر دلیلی مثلا در یک بازاری مثل بازار آمریکا وجود نداره،
درست.
یا برعکس ظرفیتی در آمریکا وجود داره که در ایران به هیچ وجه ما نزدیکش هم نیستیم. این در واقع مطابقت ها را طبیعتاً باید بدیم.
خب چیز دیگه ای هم هست که توی در واقع محصولات یا خدماتتون میخوان اضافه بکنید؟
چیزی که در واقع در دست کار داشته باشیم و الان داریم روش کار میکنیم نه همین در واقع 8 مورد هست.
خب همین جان، الان تو گروه دیجیکالا حدوداً چند نفر پرسنل داریم؟
توی گروه دیجیکالا نزدیک به 3000 نفر.
نزدیک به 3000 نفر. تا حالا 3000 نفر رو رد نکردین؟ نه، یا یه باری رد نکردین؟
نه هنوز. شاید تو همین یکی دو ماه آینده رد بکنم. خیلی نزدیک به 3000، فکر کنم 2900 و خورده‌ای باشیم.
در واقع ما چندین ماه قبل از اون پروژه در واقع بیل تول هستمون، ما به یه عدد حدوداً 2700 خورده این نفر رسیدیم، یکم کاهش داشتیم ولی به مرور باز دوباره با توسعه هایی که به ویژه توسعه های جدید وجود داشت الان به نزدیک 3000 نفر رسیدیم.
اوکی، اونو صحبت میکنیم جلوتر. و اگر محرمانه نیست به ما میگید حدوداً چند تا سفارش رو شما دارید پردازش، چند تا بسته یا سفارش رو در واقع تحویل مشتریان دارید میدید مجموعه ریتیل مارکت پلیس، اگر که محرمانه نیست؟
ببین خب این میشه گفت مهمترین شاید شاخص رشد یا اسکیل یه بیزینس ای کامرس، واقعا خب همین تعداد سفارشات روزانش هست. معمولا تو کاتگوری موضوعات محرمانه تجاری قرار میگیره. ما خب خیلی شاید دوست نداشته باشیم در حد، ولی بخوام
حدودی
از در واقع اسکیل امروز دیجیکالا بهتون بگم، بذارید ببینم چجوری میتونم بگم.
من میتونم اینجوری بگم، ببینید اولا که رشد در واقع تعداد حالا ما با چند تا شاخص رشد رو میسنجیم. یکی با در حداقل در حوزه ای کامرس، یکی رشد در واقع فروش هست، یا حالا ما اصطلاحا با جی ام وی، یا ما از در واقع ان ام وی استفاده میکنیم که فروش در واقع خالص هست. دوم در واقع رشد تعداد سفارشات هست. سوم رشد در واقع تعداد آیتم ها یا محصولاتی که فروخته میشه. این سه تا
KPI اصلی شما این سه تا
بله در حوزه رشد هست که ما خب امسال با توجه به در واقع فعالیت جانبی رو هم که به هر حال تو حوزه مختلف مارکت پلیس، دیجی استایل، دیجی کالا فرش و غیره داریم، از یه رشد به صورت میانگین این سه در واقع شاخص، از رشد حدود 80 تا 100 درصد تو شاخص‌های مختلف برنامه‌ریزی کردیم سال به سال. خب دیجی کالا در سال 13 همه فعالیتش حفظ رشد ایر آن ایر یا سال به سال 80 تا 100 درصد.
بزرگترین رشد سالانه چند درصد بوده؟
مسلما سال اول چند هزار درصد.
آره حالا غیر از اول که آسون است.
ما از رشد مثلا سالهای اول حدود 200-300 درصد، مثلا سال 4م 5م 6م کماکان رشدای 200 تا 300 درصد رو داشتیم. رسیدیم دیگه به رشدای مثلا حدود 100 درصد در سالهای در واقع 8م 9م 10م مون، و این رشد دیگه در واقع در چند سال اخیر به زیر 100 درصد، ولی 70 80 90 درصد.
من میتونم اینجوری بگم تو 5 سال اول، یعنی قبل از بگم 6 سال اول، قبل از جذب اولین سرمایه‌گذاری که از سراوا بود، متوسط رشد سالانه‌مون، یعنی کیگر اگر در نظر بگیریم، خب آره 200 تا 300 درصد بود. و کیگر 7 ساله گذشته، یعنی سال 90 تا 97 حدود 103 درصد بود. خب مسلما سالهای اولیه این رنج عددهای بزرگتر، شاید بالای 100 درصد در سالهای آخر
خب راجب وارد روش شدیم.
یه آمار دیگه هم میتونم بدم شاید جالب باشه. تو یلدای سال گذشته که یه پروموشن 3 روزه بود اگر اشتباه نکنم، ما حدود 1,100,000 آیتم کالا فروختیم که خب مسلما یه روز پیک برای ما محسوب میشه دیگه. پروموشن یلدا
کلا پیک سالتونه، درسته؟
پیک سال ما یلدا
در واقع بزرگترین پروموشن سالانه دیجی کالا اساسا یلداست. چند تا پروموشن در واقع فصلی دیگه هم داریم، مثل بهار شگفت انگیز، تابستان شگفت انگیز و زمستان شگفت انگیز، یا مثلا بازگشت به مدرسه، ولی بزرگترین و محل تمرکز ما یلدا هستش.
خب یه سوالی من حالا هم کدومتون جواب میدین، تعریف شما از رشد مقیاس پذیر یا اسکیلبل گروت چیه و چرا استارتاپ ها اینقدر تو تعریف استارتاپ ها اینقدر مهمه برای همه استارتاپ ها؟
من شاید بخوام یه نکته رو بگم امید. ببین استارتاپ ها، برای استارتاپ ها شروع و لانچ محصولشون مسلما کار سختیه.
بله.
ولی نه به اندازه ای که مومنتوم گرفتن سخته.
یعنی بعد از تراکشن و پروداکت مارکت فیت داریم صحبت میکنیم.
آره، یعنی شما پروداکت تو لانچ میکنی، روانه بازار میکنی، فیچر اضافه میکنی، ولی لزوما همه استارتاپ ها به مومنتوم نمیگیرن. مومنتوم اون جاییه که شما شاهد رشد ماه به ماه و هفته به هفته چشمگیر هستی، ولی معناش این نیستش شما به اسکیل رسیدی.
خب
داری رشد میکنی،
میتونه این خطی باشه مثلا،
نه میتونه اصلا نمایی باشه، میتونه نمایی باشه، ولی سطح در واقع تعداد مشتریای شما، MAU شما، DAU شما عدد چشمگیری هنوز نشده، ولی رشد شما رشد خوب و چشمگیریه. من میگم این مرحله مومنتوم گرفتنه.
بعد چی بشه که بهش بگیم اسکیل؟
همین، بعد از این ما به اون مرحله میرسیم که شما تو مرحله رشدی یا داری در مسیر رشد رو داری طی میکنی. این مسیر حتی از اون به نظر من از مرحله دوم که مومنتوم گرفتن هم سخت‌تره. واقعا اینجوری نیستش که یعنی فکر کنیم که خب لانچ یه پروداکت، یک استارتاپ مثل ساختن یه گوله برفیه که از اون بلندی رها میکنی، خب مومنتوم گرفتن یعنی قلط زدن،
و اسکیل گرفتنم که خب طبیعیه بعدش اتفاق میافته، میشه یه بهمن. واقعا اینجوری نیست. من فکر می‌کنم اون مرحله رشد سخت‌ترین قسمت کاره و استارتاپ خیلی پرشماری رو هم میتونیم اسم ببریم، به یاد بیاریم که تو مرحله رشد دچار مشکل شدن و اصولا به بنیانگذاران، به اون تیم اولیه اون استارتاپ ها معمولا اینجاست که فشار میاد، یعنی احساس میکنن شخصا توی دیولپمنت شخصیشون، توی اسکیل های لیدرشپ، توی یاد گرفتن مهارت های جدید، اونجاست که احساس میکنن دارن استرچ میشن.
ما تقریبا همه مصاحبه‌ای که کردیم با کسای دیگه‌ای که اسکیل کردن، همه از نت برگ اسنپ و غیره، همه تقریبا گفتن که سخت‌ترین کار تو اسکیل منابع انسانیه، این بزرگ کردن، توسعه منابع انسانی، فرهنگ سازمانی و غیره. شما هم قبول دارین؟
ببین من فکر می‌کنم فقط منابع انسانی هم واقعا نیست، منابع انسانی قطعا یکی از مهم‌ترین‌هاست. وقتی که شما وارد اون میدان در واقع رشد میشید، چیزی که حمید گفت، بعد از گرفتن مومنتوم عددهای شما کم کم در واقع سایز میگیره تو شاخصهای مختلف، شما میتونه آرزه های مختلف تازه شروع بشه و چالش های بزرگی که باید براشون راه حل پیدا کنید. مثلا یکیش موضوع منابع انسانی و از اون شاید مهمتر فرهنگ سازمانی شما باشه. شما یه دفعه میبینید که سازمانتون از یک استارتاپ 20 نفره تبدیل شده به یک استارتاپ 300 نفره، 400 نفره، 1000 نفره. فرهنگ سازمانی شما به شدت دستخوش تغییر میشه و اتفاقای خیلی بزرگی اونجا میفته.
من یادم میاد سالی رو که فکر کنم سال 93 یا 4 بود، ما تعداد تیممون از 170 نفر در انتهای سال به 500 خورده ای نفر در پایان سال رسید، یعنی سه برابر. یعنی یه جوری میشه که یهو شما که چشمتو میچرخونی میبینی همه غریبه.
آره، یعنی مثلا تو آسانسور یه دفعه مثلا میبینی 4 نفر، میبینی که از اون 4 نفر مثلا 3 نفرشون مثلا نمیشناسی.
اینو همه میگن خیلی باحاله.
ولی حالا این خیلی مهم نیست، یعنی که به هر حال سازمان رشد میکنه خودش میتونه نشونه خوبی باشه، دلگرم کننده است. اونجا میتونه تبدیل به یک بحران میشه که شما فرهنگ سازمانیتون رو یه دفعه میبینید که در حال از دست دادن هستید. در واقع افرادی به تیمهای شما پیوستن که لزوماً هماهنگ با اون فرهنگ سازمانی قبلی که دی ان ای سازمان شما بوده نیست و تعارضات تازه اونجا شکل میگیره.
چاره‌ای هم ندارین دیگه، باید به صورت استخدام کنین و خیلی نمیشه باعث. بعد برای مدیریت این فرهنگ چیکار کردین؟
ببین ما واقعا به نهایت تلاشمون رو کردیم که تو اون دوران گذار که شاید 4-5 سال در واقع سرعت رشد منابع انسانی خیلی زیاد بود، سعی کردیم که به هر حال بهترین کاری که میتونیم انجام بدیم تو جذب خیلی دقت بکنیم، توی دیولپمنت در واقع افراد خیلی دقت بکنیم، ارزش‌های سازمانی رو به هر حال تدوین بکنیم، همه افراد بدونن که در واقع در این سازمان ارزش‌هایی وجود داره که همه خودشون رو مقید به در واقع رعایتشون میدونن. سعی کردیم اون فرهنگ سازمانی غالب و جاری در دیجیکالا رو ترسیمش بکنیم و نشون بدیم به در واقع افراد، کارگاه‌های مختلف، روش‌های مختلف، غیر و غیره.
یه دفترچه‌ای هم داریم.
که حالا مفصل سعی کردیم در واقع رو تک تک این ارزش‌ها و خورده فرهنگات صحبت بکنیم.
ولی امید، من معتقدم همه اینا به هیچ دردی نمیخوره، بیشتر حفظ ظاهره. می‌دونی اون فرهنگ موقعی ساخته میشه. من میگم فرهنگ یک سازمان و ارزش‌هایی که اون تو اون سازمان وجود واقعا وجود داره، نه اینکه توی دفترچه هست، نه اینکه روی دیوار ناهارخوری هست، اون جاییه که تو چند تا موقعیت چون قشنگ میتونی ببینی که چی توی این شرکت ارزشه چی نیست. یک، استخدام. کیو استخدام میکنی؟ به کی نه میگی؟ آیا اون کسی که داری بهش نه میگی اونیه که میتونه خیلی پرفورمنس خوبی داشته باشه، پروفایل خیلی خوبی داشته باشه، از آمازون اومده باشه و احساس بکنی که کلی میتونه به رشدت کمک بکنه،
ولی واقعا اخلاق نداره، واقعا مغایر اون چیزی که دوست داری صدا میزنی تو بلندگوت به تیمت داری میگیری میگی. اونجاست که اگه تصمیم بگیری که این آدمو استخدام نکنی، یعنی که بهش معتقد، این اونجاییه که یعنی ارزش تو چیه و آیا بهش معتقدی یا نه. دو، موقعی که آدم رو پروموت میکنی، یعنی تو کیو بهش مسئولیت بیشتر بهش میدی و به کی نمیدی، اونجاست که نشون میدی که واقعا به چه ارزشی اعتقاد داری، به چه ارزشی اعتقاد نداری. و سه، از همه اینا مهمتر، موقعی که تصمیم به اخراج یه نفر میگیری، چون یکی از سخت‌ترین تصمیم‌ها تصمیم اخراج نیروهای کلیدی، تیم کلیدی، تیم کور، اون هسته اولیه. همه استارتاپ‌ها در طول عمرشون با این تصمیم مواجه خواهند شد. این خوشخیالیه که فکر کنیم که این تیم رویایی هیچ وقت به این نقطه‌ای نمیرسه که فکر کنه که هیچ کدومشون نباید از تیم خارج بشن. اینجاست که اون کار سخته، تو عملا نشون میدی که به اون ارزش اعتقاد داری یا نه. و توی این پروسه سوالت این بودش که چیکار میکنی، چجوری این فرهنگی که داری ازش اسم میبری رو چجوری نشون میدی که بهش معتقدی و چجوری بهش کمک میکنی که به وجود بیاد. اگر یک چیز خیلی مهم، تعهد عملی فاوندر به این موضوع و مشارکت عملی، این یه چیزی نیستش که به مدیر منابع انسانی خود واگذار بشه و انتظار داشته باشه که یک مدیر منابع انسانی خیلی خوب آشنا به موضوع فرهنگ سازمانی بیاری و این مسئله بر شما حل بکنه.
یعنی شاید نه فقط فاندر، یعنی تیم مدیریت و رهبری
اینجور رول مدل باشن برای بقیه. من فکر کنم یه جای دیگه هم که شاید خیلی فرهنگ خودشون نشون میده، تو مواقعیه که بی بحرانی اتفاق میفته یا مثلا دارین پروژه خیلی سنگینی رو لانچ میکنین، اونجا به نظرم جاییه موافقیم باشه.
آره من خیلی موافقم، چون اونجاست که تازه تعارضات و باورهای فکری در واقع افراد، نحوه مدیریت و رهبری مدیران شرکت خودش رو بروز میده. حالا غیر از این در واقع موضوع فرهنگ سازمانی و کلن منابع انسانی که تو اون مرحله رشد خیلی چالش برانگیز میشه، من چند تا نکته دیگه هم به ذهنم میرسه، یعنی نباید از اونا هم هیچ کدوم از استارتاپا غافل بشن. یکی در واقع تجربه مشتریه، یعنی زمانی که شما رشد میکنه عدداتون، تعداد مشتریاتون امسال نسبت به مثلا 3 سال گذشته 10 برابر شده، قطعا یکی از جاهایی که آسیب میبینه تجربه مشتریه. باید خیلی نگرانش باشید، برنامه ریزی بکنید و قدم به قدم برای رشدتون، در واقع رشد تجربه مشتری رو هم یا حداقل نگهداشت تجربه مشتری رو هم در نظر بگیرید. نکته دیگه بحث فرایند هاست، یعنی فرایند هایی که شما استفاده می کنید برای زمانی که بی استارتاپ کوچیک هستید و در واقع به فکر در واقع حتی شاید بشه گفت به فکر MVP درست کردن هستید، خیلی خیلی فرق میکنه با زمانی که شما وارد فضای رشد شدید. تک تک فرایند ها دوباره باید طراحی بشه. خیلی وقتا اون فرایند ها کار کردن با اون فرایند های قبلی هزینه‌های خیلی خیلی سنگینی رو تحمیل میکنه، باید اونا هم
و احتمالاً اتوماسیونش دیگه، یعنی
قطعاً یعنی خیلی وقتا فرآیند چاره‌ای جز اتوماسیون نداره. یه نکته دیگه هم، نکته چهارم که به نظر من اهمیت داره، اینه که در واقع زیرساخت‌های فنی، یعنی باز دوباره استارتاپ روش میکنه بدون اینکه روی زیرساخت‌های مختلف فنیش کار کرده باشه، از پلتفرم نرم افزاری که استفاده میکنه، زیرساخت‌های سخت افزاری، غیر و غیره، همه باید به هر حال به یک تناسب رشد بکنه.
و فکر کنم اگه پنجمی هم بخوایم بگیم، سرمایه است، درسته؟ یا اونقدر مهم نمیبینینش؟
من سرمایه رو خب مهمه، یکی از ارکان به هر حال رشد هستش، ولی خب بسته به در واقع نوع بیزینس، این که اون استارتاپ مثلا کش برن داشته باشه یا نداشته باشه، سوده باشه بیزینس یا نباشه، ممکنه نیازش به سرمایه در واقع سطوح مختلفی رو داشته باشه.
شما اگه محرمانه نیست میپرسم چند راند تا حالا سرمایه جذب کردین؟ حالا تعدادش فقط.
ما در واقع در اصل 2 راند جذب سرمایه داشتیم، یکی در سال اواخر سال 91 از شرکت سروا پارس و که در واقع خب شرکت سرمایه گذاریه، خب بخش خصوصی همه میشناسن، متشکل از در واقع حالا سرمایه گذاران مختلف از بخش خصوصی کشور، و همینطور سال 90 و اواخر 94 اوایل 95 از یک فاند یا صندوق در واقع سرمایه گذاری اروپایی به نام تریپل آی سی راند دوم که راند بزرگ خوب خیلی بزرگتری بود رو جذب سرمایه کرد.
بحثی که خیلی هست خب به استارتاپ ها همیشه سوال میکنن که خب ما کی سرمایه جذب کنیم، زوده دیره؟ به محضی که حالا اون تراکشن مومنتوم رو گرفتیم آیا باید سرمایه بزرگ جذب کنیم، پا رو بذاریم رو گاز؟ توصیت چیه طبق تجربه‌ای که داشتیم؟
بذار اینجوری جواب بدم که ببین، من اصلا به هیچ وجه نمیخوام نقش سرمایه رو در روش انکار بکنم یا کم جلوه بدمش. اینجوری جواب بدم بهت که رشده که سرمایه رو با خودش میاره.
آها.
نه سرمایه رشد رو ایجاد میکنه.
چرا قشنگ؟
یعنی که ببین، بیزینس من اگر اونقدر خوب باشه، اونقدری چه در تعریفش، ذات تعریف اون محصولی که داری به مشتریت ارائه میدی درست و اصولی و به قولم میگن مینینگفول باشه، یک چیز ساختگیه بی خود و بی جهت نباشه، بس یک محصول واقعی داشته باشی،
نیاز مشتری رو جواب بده، ارزش ایجاد کنه و غیره،
درست خوب پرفورم بکنی. یعنی تو به هر حال هر کس و کار آنلاینی عملیاتی رو داره که این عملیاتش هزینه هاش رو تعیین میکنه و پس از کسر هزینه ها از درآمد شما سوداوری یا زیانده بودنت مشخص میشه. اونقدر بهره‌وری بتونی داشته باشی که نشون بدی به خودت اول که بهش اعتقاد داشته باشی، به این بیزینس برای آینده بتونی روش به قول معروف خودت وقتت رو، سرمایت رو، عمرت رو براش سرمایه گذاری بکنی، بهش ایمان داشته باشی که این یک بیزینس اصطلاحاً میگن ساستینبله، پایداره، به این نتیجه برسی و فرایندات بهره‌ور باشه و بتونی نشون اگرم الان زیان دهی که برای جبران اون زیان که معمولاً کسب و کارهای آنلاین قریب به اتفاقشون در سالهای اولیه‌شون طبیعتاً به خاطر رشد بالاشون زیان ده، طبیعیه و خیلی هم خوبه، ولی باید بتونی نشون بدی پروجکشن سوداوری رو بتونی واقعاً به طوری که خودت بهش اعتقاد داشته باشی رو بتونی نشون بدی. در این صورت نمیخواد بری دنبال سرمایه خودش میاد.
دنبالت.
این نکته خیلی مهمه دیگه. یعنی امروز هممون خیلی داریم میشنویم که مثلا خیلی ها میگن که خب این خیلی طبیعیه، اصلا باید این طور باشه که یک استارتاپ در حالا صنعت اینترنت زیانده و اصلا چیز عجیبی نیست که مثلا استارتاپ من الان در سال دوم یا سوم یا پنجم یا دهم فعالیتش زیانده، خیلی طبیعیه. و منشن میکنیم و ذکر میکنیم در واقع مثالای زیادی که در دنیا وجود داره، در ایران وجود داره،
خود آمازون هم سالها،
خود آمازون که برای سالها زیانده
حتی
بوده،
حتی فکرم لیفت یا اوبر هم تو بورس هم رفتن حتی زیانده بودن،
هر دو
بودن.
اما نکته که خیلی خیلی باید بهش اشاره کرد اینه که دچار خطای شناختی نشیم. درسته یک استارتاپ در واقع که تازه کار خودش رو شروع کرده اصولا میتونه زیانده باشه، اما در صورتی این قابل توجیه و دفاع هست و اون فاندر اون بیزینس باید به کار خودش ادامه بده که چشم‌انداز در واقع سوداوری رو ببینه و این حاصل نمیشه غیر از این که شما دارای یک رشد سریع باشی. یعنی چیزی که توجیه میکنه زیانده بودنه در واقع یک استارتاپ، اون همون رشد سریع و داشتن چشم انداز سوددهی هست. اگر یک استارتاپی رو من امروز دارم که نه رشد سریع داره نه چشم انداز سوددهی داره و الان دارم زیان میدم، اونجا یک جای کار اشکال داره و باید من فکر کنم و هرچند زودتر باید جلوی این موضوع رو بگیرم.
و اینم برای شهروندامی خود توضیح میدی، این حالا خصوصا کسایی که تو اکوسیستم استارتاپی نیستن همیشه این براشون جای سوال و تعجبه که یعنی چی که اصلا کسب و کار ضرر ده. اینو خود باز میکنین که خب حالا میدونم به خاطر رشد، میخوام از زبان خودتون بشنوم که چه در واقع علتی پشتشه که اب نداره ضرر ده باشه، سرمایه گذار چجوری تحملش میکنه و اصلا فرق سرمایه گذاره خطرپذیر یا وی سی ها با سنتی ها که دنبال مثلا سود آخر سالشونن.
ببین به بهترین شکل میشه این رو در واقع توی اسپریدشیت این اثر رو دید که چطور یک استارتاپی که داره امروز زیان میده با رشد سریع و با داشتن چشمانداز سوددهی میتونه چقدر در واقع خوب در یک آینده نچندان دور تمام زیانهای انباشته رو در واقع کاور بکنه. وقتی کسب و کار شما اسکیل میگیره و عدداتون در واقع درشتر میشه، شما میبینید که اون زیان انباشته دیگه سهم زیادی روی عددهای جدید شما نداره. به عنوان مثال بیزینسی که برای چند سال اول فرض بگیرید 10% در سال زیان ده بوده، یه به قولی برن ریت 10% داشته، وقتی که این زیان انباشته رو مثلا در 5 سال اول زیان ده بودنش جمع میکنید، میبینید که مثلا در سال 7 یا 8 که بیزینس شروع به سوددهی میکنه، به خاطر اینکه سایز بیزینس در اونجا عدد خیلی بزرگتری بوده، به راحتی با 1% سوددهی همه اون زیان‌های انباشته کاور میشه. و این یک مسئله ریاضی خیلی ساده است.
و اون مدتی هم که زیانده هستین، خب از پولی که سرمایه گذار میده دارین اون زیان رو جبران میکنین که بتونین رشد رو بنابراین.
این خیلی نکته مهمی ها، ممکنه وارد بازی خیلی خطرناک بشه خب. دقت نکنین. ببین زیان سال اول به زیان سال دوم، سال سوم، سال چهارم باید درصدش نسبت به سایز بیزینس کاهش پیدا بکنه. یعنی اگر شما برن شما امسال به عنوان سال اول 10%، سال دیگه باید بشه 8%، سال دیگه بشه 5%، و سال پنجم بشه 0، و سال ششم شما به 1% مثبتی از سود برسی. در این صورته که شما سعید گفت چشمانداز سوداوری رو میتونی نشون بدی. اگر شما امسال 10% داری تو سایز X، 10% زیان داری در سایز X، سال بعد 15% زیان داری در سایز 2X، سال بعد 20% زیان داری در سایز 4X، یه فاجعه است. یعنی شما هر چقدر زودتر جلوی اون کسب و کار رو بگیری به نفعته.
و شما هم خب تا یه سالهایی فکر میکنم ضررده بودین، اگه محرمانه نیست هنوز آیا ضررده این یا دارین سودده میشین؟
جالبه قصه دیجیکالا هم توی زیاندهیش جالبه. خب ما قبل از فاندریزینگ سراوا تو سال 91 یک کسب و کار سود آور سودده بودیم و سود خیلی باریک،
در واقع خرج خودشو در
بود. آره بود استرپ اصلا کارمون رو داشتن
راه غیر از این نداشت. یا شما باید تامین مالی بکنید.
اونم اون موقعی که اصلا
آره اصلا این کانسپت سرمایه‌گذاری خطرپذیر وجود نداشت. یعنی در واقع هنری نبود، راهی غیر از این وجود نداشت که این بیزینس بیزینسی باشه که بتونه رو پای خودش وایسه. بنابراین باید یک سود باریک یا در موقعیت بریک ایون ادامه بده. از بعد از اون خب طبیعتا نه به خاطر اینکه سرمایه گذاری در دسترس بود خب پس اجازه داریم برن بکنیم، اصلا اینجور نیست. چون سرمایه گذاری رو با هدف بیشتر کردن رشد بیزینسمون جذب کرده بودیم، خب به صورت خودخواسته
و برنامه‌ریزی شده
کم کم سعی کردیم که با اضافه کردن به درصد رشد در سال 6 و 7 صحبت میکنیم، نه سالهای اول که راحته، با اضافه کردن درصد رشد ساختن زیر ساختهای لازم نه برای رشد اون سال بلکه برای رشد سال 5 سال آینده که این سرمایه‌گذاری زیادی رو بعضن میخواد. خب کمی رفتیم توی زیاندهی، همچنان هم تا سال گذشته هم ما با مانی شرکت زیانده بودیم در واقع. و خب موضوع اینه که درصد زیان سال به سال داره کاهش پیدا میکنه و برای خودمون حداقل باید به خودمون نشون بدیم که چشم انداز سوداوری داری، اگه نداری واقعا باید بریم خونه هامون.
ولی در یه جمله میشه گفت که واقعا دیجیکالا از اون دست کسب و کار اینترنتی بود که به لحاظ فاینانشیال و مالی ما میگیم هلسی و سالم بود. یعنی وقتی که به عددا نگاه میکردی توسط حالا خودمون یا حالا سرمایه گذارا تیم مدیریتی، عددا خیلی غیر منطقی نبود. یعنی وقتی اگر داریم میگیم که برن یا زیاندهی قابل توجیهی که خیلی کنترل شده محدود و با برنامه ریزی هستش، و اینجا شاید بشه به اینم اشاره کرد که یکی از در واقع اجزاء شاید کمی مقفول مونده تو کسب و کارهای اینترنتی همین موضوع پلانینگ و برنامه ریزی مالیه. خب باجتینگ
اینم یه سوال گندهیه که استارتاپ ها دارن که بازش بکنم بعد پاسختون بشنم. خب یه بعضی ها میان تو استارتاپ میگن خب چون داری میری حالا تازه داری MVP میدی، میخوای بری تو بازار، نمیدونی چی به چیه، وقت تو تلف بیزنس پلان نکن، رو بیزنس مدلت برو جلو، تستاتو بکن، اینا هر وقت که حالا دیدید محصول واقعا تو بازار طرفدار داره تازه برو روی بحث بیزنس پلان و اسپریدشیت و اینا که گفتین. بعضی های دیگه مثلا خدای صادقیان میگفت نه، میگفت از همون اوایل یه چیزی داشته باشین، درسته دقیق نیست هی عوض میشه فلان، ولی میگفت یه چیزی جلو چشتون باشه، یه سری عدد رقم باشه حدودی ببین. نظر شما چه؟ میدونم شما خیلی بیزنس پلان کار کردین سالها.
به نظر من اینه که اگه میتونین که موقع شروع اون پلنینگ رو داشته باشی خیلی خوبه که داشته باشی، ولی اگه نمیتونی یا وقتشو نداری یا دانش اون کارو نداری اشکالی هم نداره که نداری. فقط برای در واقع میدون چرا؟ دلیلش اینه شما تا قبل از اینکه پروداکت تو آماده نکردی، تستی نکردی، ریسپانسی از مارکت نگرفتی، اصولا اون فرضیاتت که بر مبنای اون پلنینگ تو انجام دادی خیلی رو حواس و خیلی نادقیقه.
درسته.
بنابراین بودنش خوبه، ولی نبودنش هم به معنی این نیست که یه فاجعه ای در حال وقوعه. یعنی ولی نکته مهم اینه که به واسه اینکه شما توی بازار رفتی، نتیجه کار رو دیدی، تونستی اون فرضیات مدلت رو تایید بکنی با آنچه که در مثلا یک سال گذشتهش بعد از لانچ دیدی، اونجا دیگه باید موقعیه که شما دیگه باید باجت داشته باشی، پلان داشته باشی. حالا لزومن هم همش اسپریدشیت بودجه نیست. به این سوال بتونی پیش خودت، خب پیش وجدان خودت بعد بتونی به این سوال جواب بدی که اگر من پول تو حساب بانکیم بود و میخواستم رو این بیزینس اینوست بکنم، چیزایی رو تو این بیزینس میبینم که به من بگه که این بیزینس با این ابزار یک، ابزار دو، ابزار سه، یا این تغییرات در مدلش و این یا این شناسایی این فرصت ها در بازار میتونه یه روزی سودآور باشه و من این پول رو روی این بیزینس سرمایه گذاری میکنم.
آره اینجوری میتونم کاملا که با حرفم موافقم، اینو میتونم اینجوری تکمیلش بکنم که ببین به هر حال موضوع پلنینگ مثل خیلی چیزهای دیگه باید تناسب داشته باشه با در واقع اون مرحله رشد کسب و کار. یعنی خب طبیعتاً بیزنسی که تازه امسال شروع کرده، یک سالش دو سالش شروع کرده، خب اگر زمان زیادی رو و از متخصصین زیادی برای پلانینگ استفاده کنه، خب طبیعتاً داره از ریسورس هاش رو داره به صورت بالانس توزیع نمی کنه. اون نیازمند پروداکت، نیازمند مارکتینگ، نیازمند تکنولوژی،
ریسورس هایی که اون موقع خصوصاً نداره.
دقیقاً. پس بسته به در واقع مرحله رشدی که استارتاپ توش هست، نیازمند یک سطحی از کیفیت و بلوغ پلانینگ هست. دیجیکالای سال 13 فعالیت خودش طبیعتاً تو حوزه پلانینگ و باجتینگ به جزئیات بسیار 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 زیادی نیاز داره. یعنی شاید فایل های در واقع باجتینگ دیجیکالا رو که باز میکنید میبینید کوهی از مفروضات، دیتاهای مختلف، فرمولای خیلی پیچیده وجود داره که هر کدومی از این اسامشن‌ها در واقع سنسیتیویتی چک میشه برای اینکه ببینیم تاثیر هر تغییری در واقع خروجی بیزینس چیه. در این سطح در واقع باید کنترل داشته باشید، چرا که میتونه خیلی هزینه زیادی داشته باشه نداشتن برنامه. ولی خب طبیعتاً در یک مثلا دیجی کالای سال پنجم فعالیت شاید با یه اسپردشیت خیلی مختصر و ساده که کلیت بیزینس رو بتونه مدیریت کنه کارش راه بیفته. دیجی کالای سال اول فعالیت، دوم فعالیت شاید به چیز زیادی هم واقعا نیاز نداره.
خب بعد شما کجاها بود که تو این حالا 12 سال خصوصا بعد از سرمایه گذاری سراوا کجا واقعا اسکیل رو تجربه کنی یا یه رشد شدیدی که واقعا حتی سورپریزتون کنه؟ کجاها بود؟
ببین دو تا تعریف از رشد میشه روی میز گذاشت. یک تعریف درصد رشد حالا اون شاخص تاپ لاین شما، مثلا در کسب و کار ما میشه NMV، مقدار ریالی کالای فروخته شده،
تعداد سفارشات
یا تعداد، حالا رو هر کدوم از این شاخص ها که برای کسب و کار شما میتونه معنادارتر و مهمتر باشه میتونید این کار انجام بده. بنابراین درصد رشد یک تعریفی از رشد. تعریف دیگه رشد، ببین درصد رشد در اسکیل های بالاتر معنی دیگه ای داره. خوب. یعنی چی؟ یعنی مثلا در سالهای شاید 5 سال اول، چون به هر بیزینسی از نقطه صفر شروع میکنه، در 5 سال عدد ضرب در یک ضرایب رشدی میشه 200%، 150%، 120%، 100%، همینجور میاد جلو. این درصد رشد چیز عجیبی نیست و چیز کار خیلی سختی هم نیست راستش رو بخواهی. اصلا باید این درصد رشد سه رقمی رو تجربه بکنه، اگه نکنی یه جای کار میلنگه دیگه، اسم استارتاپ نمیشه روش گذاشت. در اسکیل های بالاتر که شما توی اسکیل ملی صحبت چند هزار میلیارد ترنوور رو میکنی، حتی عددهای زیر 100% هم عددهای به شدت عددهای رشد بالایی محسوب میشه. چرا؟ چون تأثیرش رو در کسب و کارت با چشم میبینی، یعنی در اون سایز ها تأثیر رشد حتی 50% شما رو به شدت استرچ میکنه و به شدت شما نیازمند هر روز یک آوردن یک تغییر هستی، وگرنه تو اون سایز از بین میری. خب بنابراین این خواستم بگم دو جور تعریف رشد داریم. یادم رفت سوال چی بود؟
سوال بود که کجاها اون اسکیل شدید رو تجربه کردین که حالا تعداد نیرو انسانی تو مجبور شدین بالا بر، تعداد مشتری ها بالا رفت، ساپورت نمیشد، بلوجستی یعنی جایی
با این تعریف
استرچ بشین.
حالا با این تعریف، خب قبل از سرمایه گذاری در واقع سری A در سال 91 ما درصدای رشد خیلی بالایی رو داشتیم، همه بالای 200%، از شاید سال اول یا چند هزار درصد نمیدونم. راستشو بخوای خیلی هم اندازه‌گیریش نمی‌کردیم و اگر شما از ما می‌پرسیدی که سال گذشته چند درصد رشد داشتی نمی‌دونستیم، ولی می‌گفتیم خیلی رشد داشتیم، خیلی ساده. ولی بعدن که رفتیم عددامون نگاه کردیم، سرمایه گذار
اومد گفت
دیدیم که عددا مثلا چند صد درصدیه و خیلی عدد خوبیه، ولی اسکیل کوچک بود. بعد از سرمایه گذاری خب ما اولین کاری که کردیم خورده رو زیر ساختا کار کردیم، زیر ساختای رشدهای چند سال آینده، نه اون سال رو ساختیم. درصدا حفظ شد، درصدا اینجوری نیستش که مثلا درصد 200% سال قبلش تبدیل شده بشه به 2000%، نه اتفاقا شاید کمتر از 200% سال قبلش، طبیعیه، ولی همچنان درصدا بالاست. ولی در اسکیلی وارد شدیم که دیگه، یعنی به عبارتی دیجیکالا وارد فضای اسکیل شد. اون جاییه که دیگه کارهای سخت شروع میشه، چنج منیجمنت، مدیریت تغییر میشه موضوع اولیه صحبت‌های شما و کار شما، تغییر رویه‌ها، روش‌های کاری. تو خودت تا حد زیادی با فرآیندهای دیجیکالا فکر کنم آشنایی.
آره.
یه دوره‌ای
آره اون سالا که کار میکردیم، حالا اتفاقا با مزه راجع به اسکیل رفتم یادم، فکر کنم 4-5 سال پیش بود که تازه اون ساختمون رفته بودید توی
جولفا.
نه بعد از جولفا یه روز اومدم دیدم جوری آدما صف کشیدن جلوی من و انسانی اومدن تو راهرو تو پله و اینا، موقعی بود که به شدت یادم استخدام داشتیم. آیا با لانچ مارکت پلیس، لانچ فرش، یعنی آیا یه کاری کردین که بعد یه های پیکی داشته باشین و با استراتژیتون؟
آره ببین، یه سری در واقع اینیشیتیو ها یا اون کارهای جدیدی باعث در واقع رشدایی شدن که رشدای ساستینبله، یعنی شاید حتی مثلا تو خود اون سال لانچ تأثیرش رو نامبرا شما نمیدیدی، ولی این رو به عنوان یک المان رشد شما برای سالها توی بیزینس میدیدید. از جمله مثلا زمانی که خب دیجیکالا در واقع حوزه محصولات خودش رو از کالای صرفا الکترونیک به کالای دیگه توسعه داد، خب طبیعتاً با گسترش این حق انتخاب مشتری ها خب تنوع محصول بالا رفت و دیجیکالا هم رشد کرد از جنبه های مختلف، جنبه در واقع فروش، جنبه در واقع طیف مشتریان، از جنبه آپریشن و اون زیر ساختایی که نیاز داشتیم و به دیجیکالا واقعا سایز داد. اون یکی از اون مراحل بود که تقریبا از سال همون 92 شروع شد و تقریبا دیگه تا همین سالهای اخیرم حالا تو اوضاع مختلف ادامه داشت. یه در واقع موضوع دیگه لانچ مارکت پلیس بود که بیزینس مدل دیجیکالا رو خیلی تغییر داد. اونجا هم به خاطر اینکه اساساً دیجیکالا بیشتر تبدیل به یک پلتفرم بیزینس شد، تبدیل به بیزینسی شد که خب حالا هزاران در واقع همکار به دیجیکالا کمک کردن در قالب یک سلر که کالا تامین بکنن و روی پلتفرم دیجیکالا عرضه بکنن، اون هم یک رشد ساستینبلی رو در واقع برای دیجیکالا ایجاد کرد. همینطور لانچ دیجی استایل خب خیلی حوزه جدیدی رو باز کرد تو حوزه پوشاکی که خب هم حوزه خیلی سختیه به لحاظ در واقع عرضه اینترنتی، هم به لحاظ سپلای چین هم حوزه سختیه، خیلی باعث شد که ما تو اونجا واقعا قوی بشیم به کمک پارتنرهایی هم که داشتیم. ما تو دیجی استایل یه پارتنر داشتیم و امیدوار هستیم که این رشد رو در واقع این نقاط تعیین کننده تو رشد رو سالهای آینده حالا با اوضاعی مختلف داشته باشیم، از جمله دیجی پی، از جمله دیجی کالا فرش، اینا همه بتونه در واقع تضمین بکنه رشد.
جایی هم شد حس کنین که رشد داره متوقف میشه، حالا پلاتو میشین یا واقعا مشکل میخورین؟
آره ببین، اگر مثلا نمودار فروش دیجیکالا تو ماهای مختلف سالهای مختلف نگاه بکنی، ببین خب ماهایی هست که حالا تحت تاثیر فروش، تاثیر فصل، حتی کاهش هم بعضن میبینیم، ولی تا به امروز ما سالی نبوده که کاهشی نسبت به سال قبلش داشتیم و گفتم درصدها، درصدهای چند صد درصدی عموما بوده، در سالهای اخیرم کمی پایین تر از 100 درصد بوده. یعنی با این پدیده‌ای که دیگه فلت شدیم به عنوان در طولانی مدت مواجه نبودیم و این خیلی پیام هشدار خطرناکیه. یعنی اگر ما ببینیم که مثلا تو یک سال فلت شد، البته خیلی از کسب و کارهای موفق دنیا رو میشه مثال زد که در سالهایی تو بحران‌ها، بحران‌های حالا چه خود اون کسب و کار چه بحران‌های ماکرو اقتصاد کلان دوچار فلت شده، حتی کاهش، یعنی چیز خیلی عجیبی نیست ولی خیلی خطرناکه، یعنی یک زنگ هشدار بزرگه. چرا؟ چون تمام اون فرضیاتی که بر مبنای اون سوداوری آینده و امید به سرمایه گذاران رو داده بود، تمام اون فرضیات دیگه داره نقش براب میشه و بر ما یه چیزه از اون اتفاقاتیه که کابوس دیگه فلت شدن.
ولی مشخصا بخوام اگه مثلا چند تا مثال بزنیم جاهایی که فلت شد بیزنس دیجیکالا، ببین مثلا در شاخص تنوع محصولات قابل در واقع خرید در دیجیکالا، ما خب در قالب مدل ریتیل کار میکردیم و تنوع محصول خب از مثلا 2-3 هزار محصول مثلا در سالهای اول کم کم اضافه شد تا برسید به مثلا عددی حدود مثلا 100 تا 150 هزار تنوع محصول در قالب ریتیل. خب چون طبیعتاً بیزنس مدلمون ریتیل بود، واقعاً مدیریت کردن و تأمین بیش از 100 یا 150 هزار قلم کالا خب اصلاً کار ساده‌ای نبود. درسته. یک تیم بازرگانی خیلی مفصل و بزرگ تو کاتگوری‌های مختلف این کار رو داشتن انجام میدادن. ولی شما اونجا اون تأثیر نوع بیزنس مدل انتخاب شده رو میدیدید که داشت تقریبا رشد تنوع محصول رو برای 1-2 سال فلت میکرد. دیگه میدید به سختی 120 هزار تنوع محصول به تبدیل به 150 هزار میشد، چون واقعا شما کنترل روی اون داشتید، باید در واقع ریسورس های زیادی رو صرف این توسعه میکردید. اونجا به بعد تغییر در بیزینس مدل کسب و کار از ریتیل در واقع به مارکت پلیس یا اضافه کردن مارکت پلیس به ریتیل کمک کرد که این رشد همچنان ادامه پیدا کنه و مثلا از 150 هزار تنوع محصولی به 1.5 میلیون تنوع محصولی در حدود 2 سال در واقع رشد.
اصلا میدونی امید، تو اکثر مواقع رشد یک کسب و کار تو سالهای متمادی اینجوری نیستش که یه رشد خطی که خود به خود داره همجوری افزایش پیدا میکنه. آره، این پدیده فلت شدنهای کوتاه مدت و یک جامپ به واسطه یه اینیشیتیو جدیده. یعنی شما همجوری داری میری با شیب ملایم یک لحظه با یه اتفاقی جامپ میکنی توی سطح، توی جاده بالاتر، بعد دوباره میری جلو، دوباره
میرم. آخه همه این نمودار هاکستیک نگاه میکنن، خیلی خوشگله و نمایی اینطوری میره بالا، ولی به نظر من بالاخره اون تو یک نوساناتی داره. درسته.
آره، به نظر من نگاه کردن، خب البته برای کسب و کارهای خورده مچورتر و با عمر بیشتر نگاه کردن به رشد سال به سال دقیق ترین به عبارتی چکیه یا شاخصیه که میتونی از سلامت رشد اون کسب و کار
بشنسی.
ولی ماه به ماه شاید
زوم بدی و بری ماه به ماه یا هفته به هفته، خب میبینی خیلی در واقع نوسانات اونجا زیاده، بیزینس اینجا افتاده، فلت شده. با یه تصمیمات، با یه اکشنایی که در واقع برمیدارید باید رشد رو دوباره
یه وقتایی هم هست مثلا برای اون پرشه، اون جامپه شما باید کلی آماده سازی بکنید. مثلا لانچ مارکت پلیس ما غیر از حالا پروسه تصمیم گیریش که پروسه نفسگیر وحشتناکی برای ما بود که این تصمیم بگیریم، شروعش و اضافه کردن در واقع فانکشنالیتیش به پلتفرم دیجیکالا و همینطور ستاپ کردن ساختار تیم بر مبنای یک بیزینس مدلی که جدیده، نه تنها جدیده، بعضا کانفلیکت 100% داره با اون چیزی که داشتی انجام. از فردا ریتیل شما باید رقابت بکنه با سلر، این یک ستاپ جدید میخواد، باید مایندست ذهنیت آدم ها رو باید تغییر بدی، این زمان میگیره. ما حدودا 1 سال میشه گفت توی فریز مودی توی توسعه بازرگانی دیجیکالا بودیم که اونجا اتفاقا رشد هم خورده کم میکرد، چون دیگه تمرکزمون این بوده که دیجیکالا رو آماده لانچ یک بیزینس مدل جدید بکنیم که اون پرش رو سال بعدش پرشه رو ایجاد کرد. یا سال گذشته ما بعد چند سال که دو نسل اول در واقع پلتفرم دیجیکالا رو به انتهاش رسونده بودیم، نیاز بودش که این پلتفرم دیگه از پایه ما رو دچار مشکل کرده بود و قابل توسعه به محصولات فیچرهای جدید نبود، هم اضافه کردن فیچر رو خیلی کند کرده بود. اما اصولا این پلتفرمی نبودش که ما آینده دیجیکالا روی اون بتونیم متصور باشیم. خب لانچ پلتفرم سوپرنووا ما رو تقریبا یک سال توی فریز مود بود،
یادم
و کاری نمیتونستیم بکنیم، یعنی کار زیادی آخه میدونیم کار معقولی هم نبود بکنیم، چون شما با هر اینجکت کردن آوردن کار جدید تو اون دوره، این دوره رو طولانی تر میکنی و منفعت این تغییر پلتفرم رو موکول میکنی به ماها و سالهای آینده.
یادم همیشه فکر کنم یه چیزی بود که به هر حال باش درگیر بودین تو تصمیم گیری ها و خیلی هم سخته دیگه، یعنی یه چیزیه که فکر کنم مثالی که تشبیه میکنم یه هواپیماییه که داره رو هوا میره، اون وسط هی داره تعمیرش میکنه، بعد یا از این هواپیما باید بپری توی هواپیمای
دقیقاً یه جایی میرسی که میبینی با تعمیر و اینا کار حل نمیشه، هم بال و هم دوم و هم نوک و هم چی باید عوض کنی.
خب من سوال آخرم هم بپرسم و قسمت اول مصاحبه رو تموم کنیم. در مورد بامیلو میخواستم بپرسم. خب بامیلو آخر پارسال تقریبا یا تحقیقا دیگه تعطیل شد و میخواستم بپرسم سعید جان به شماها چه حسی داد این؟ برداشتتون چیه؟ چه تأثیری شاید بگم روی دیجیکالا گذاشت؟
خب ببینید بامیلو واقعا خب جدی ترین رقیب دیجیکالا محسوب میشد که خب ما همیشه واقعا سایه اون رو کنار خودمون میدیدیم و اتفاقا نقش خیلی سازنده‌ای برای ما داشت، یعنی به ما همیشه انگیزه در واقع تلاش بیشتر، نوآوری بیشتر و خلق ارزش بیشتر برای مشتری رو واقعا میداد و از این موهبت ما هم بهره‌مند بودیم به لطف در واقع وجود رقبای مختلف از جمله بامیلو که به هر حال جدی ترینش بود. خب زمانی که به هر حال شنیدیم که به هر حال بامیلو حالا قصد داره به شکلی از بازار خارج بشه، خب ترکیبی از حسای مختلف به شما رجوع پیدا میکنه. یکی این که اول در وهله اول ممکنه یک لحظه خب خوشحال بشی از این بابت که بگی خب من تو این رقابت موفق بودم، من تو نتیجه تلاش هامون رو الان داریم میبینیم، چقدر جالب ما موفق بودیم. خب این به صورت خیلی طبیعی این حس خوشایند رو داری، ولی بهتر که یک ذره که در واقع بیشتر عمیق میشی نگران میشی، میگی خب اوکی این خبر خوبی نیست، این نشون دهنده اینه که شرایط مارکت سخت شده، این نشون دهنده اینه که این حوزه‌ای که ما داریم توش کار میکنیم ای کامرس حوزه‌ای هست چالش‌های اساسی داره که رقیب ما نتونسته در واقع ادامه یا تصمیم گرفته که ادامه نده و شما رو نگران میکنه از بابت آینده. بعد یه حس دیگه بهتون رجوع پیدا میکنه، دلتون تنگ میشه برای رقیب بعد از این مدت میگه مثلا خب
جاش خالی
نیست و یه احساس کمبود و جای خالی رقیبتون رو واقعا حس میکنید. ولی خب واقعا باید به این نکته هم اشاره کرد که به هر حال حوزه آنلاین شاپینگ یا خرید اینترنتی حوزه‌ای نیست که محدود بشه به مثلا 2 تا 3 تا 4 تا در واقع فعال تو این حوزه. خب میدونیم الان شاید 10,000 فروشگاه اینترنتی وجود داره در ایران، خب البته که خب خیلی هاشون سایزه خیلی کوچیک‌تر دارن، همینطور اصلا کلن رقابت در این حوزه شاید توضیح میشه به بعضا حتی شبکه‌های اجتماعی، کسانی که تو حوزه شبکه‌های اجتماعی دارن فعالیت میکنن و اصل در واقع شاید رقابتی که برای ما همیشه موضوعیت داشت این بود که چطور این بازار بزرگ ریتیل رو از آفلاین به سمت آنلاین سوق
از بازار سنتی
آره تغییر الگوهای عادات خرید مردم و چون الان میدونیم بخش بزرگی از بازار همچنان در حوزه ریتیل آفلاین هست.
چقدر تخمینتون؟
ببینید هیچ وقتی آمارای در واقع رسمی که یک نهاد متولی جمع‌آوری آمار اون رو منتشر بکنه وجود نداشته، ولی بررسی های ما نشون میده تو حوزه در واقع فروشگاه های اینترنتی با تعریف کلاسیکی که دارن یه چیزی کمتر از 1% از کل در واقع ریتیل رو الان شامل میشن، ولی وقتی خب شما مثلا حوزه های دیگر رو هم بهش اضافه بکنید مثل شبکه های اجتماعی و غیره غیر شاید بتونید مثلا به یه عدد حدود 1.5% این
این نتیجه بررسی های ماست.
پس خیلی فرصت بزرگی هنوز پیش روه که خب خیلی
من ببخشید من اینم شاید بعد نباشه بگم که خب تو کشورهایی که در حوزه ای کامرس توسعه یافته تر هستن این درصد عددی بسیار بزرگیه. یعنی بعضا ما در کشورهایی تا حتی 20% از در واقع سایز ریتیل رو میبینیم که در قالب ایتیل یا خرید اینترنتی میبینیم.
الان مثلا مال حالا ترکیه، هند، امارات اینا
خوبی مثلا بهترین کشورها الان چین و مثلا آمریکا هست. مثلا چین در واقع تارگت سال 2019 عدد 20% هست، 20% از کل ریتیل به صورت ایتیل انجام میشه. کشورهای حالا یکم در واقع توسعه یافته نه خیلی به اندازه شاید آمریکا یا اروپا، مثلا هند، جنوب شرق آسیا، ترکیه، این عدد حدود مثلا حالا کشور مختلف متفاوت 3-6% هست تو این رنج و عدد 1.5% واقعا عدد کوچیکیه برای ایران با توجه به ضریب نفوذ 90% اینترنت، قشر تحصیل کرده ای که داریم. و البته که دلیل این که این عدد چرا کوچیکه هم خب خودش یه بحث مفصل،
خودش یه پادکست جاست. و اینم آخرش بگم و تمومش بکنیم، این که در واقع بامیلو متوقف کرد کارشو، آیا روی تعداد سفارش های شما و عدد رقم های شما تأثیر خیلی شگرفی داشت یا نه اونقدر؟
ببین حالا واقعیت اینه که سهم بازار بامیلو خب خیلی در واقع سهم بازار بزرگی نبود که شما تأثیرش رو در واقع مثلا روی عددهای سایر رقبای بامیلو در واقع اینو خیلی پررنگ و چشمگیر ببینید. خب طبیعتا اون عدد حالا به نسبت کوچک توزیع میشه بین در واقع فعالین مختلف، شما خیلی نمیتونید اون رو تو عدداتون تو نموداراتون کشفش بکنید. برای ما که اینطور بود واقعا.
خب خیلی ممنون. نکته دیگه‌ای هست بخواید تو این قسمت اضافه کنیم؟
مرسی از شما.
مرسی. خب این پایان بخش اول از مصاحبه بود با برادر محمدی و ما در قسمت بعدی بخش دوم رو منتشر می‌کنیم. خیلی ممنون.